دعوت میکنم در این فرصت شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. توشیهیکو ایزوتسو، پروفسور بازنشسته دانشگاه ژاپنی کئو و نویسنده برجسته بود که در تعالیم فلسفی و ماورایی چندین مکتب بزرگ در دنیا تخصص داشت. او قرآن کریم را برای نخستین بار از عربی به انگلیسی ترجمه کرد و مدت 10 سال در ایران مشغول پژوهش درباره فلسفه اسلامی و تدریس فلسفه تطبیقی بود. ایزوتسو پس از بازگشت به ژاپن کتاب‌های متعددی درباره اسلام منتشر کرد و در این برنامه درباره او بیشتر می‌شنوید. لطفاً همراه ما باشید. ایزوتسو در آغاز سال جنگ جهانی یعنی 4 می 1914 در ژاپن به دنیا آمد و از آنجا که پدرش به تمرین زن می پرداخت از همان ابتدا با بودیسم آشنا شد. او پس از تغییر رشته از اقتصاد به ادبیات انگلیسی در دانشگاه کئو واقع در توکیو مدرک لیسانس خود را دریافت کرد و در همانجا تا استادی پیش رفت. در واقع این تغییر رشته واکنش وی به خانواده‌اش بود که به عرفان شرقی وابسته بودند و وی می‌خواست سر از عرفان غربی در بیاورد. از این رو کتابی در 2 جلد برای معرفی عرفان یونانی برای ژاپنی‌ها نوشت. علاقه وی به عرفان در عمده آثار او که مربوط به مکاتب شرقی، حتی مکاتب فلسفی و دینی است، نمایان است. توشیهیکو بین سال‌های 1951 تا 1958 میلادی ترجمه مستقیم قرآن کریم از زبان عربی به انگلیسی را برای نخستین بار انجام داد. مدت زمان چنین ترجمه‌ای نشان می‌دهد وی این کار را با دقت بسیار در انتخاب الفاظ و عبارات انجام داده. از این رو اثر وی رایج‌ترین منبع پژوهشگران مطالعات اسلامی در ژاپن شده است. ایزوتسو علاوه بر ژاپن در 2 کشور دیگر نیز تحصیل و تدریس کرد. یکی دانشگاه مکگیل در مونترال کانادا که در 1975 موفق به کسب مدرک پروفسوری فلسفه اسلامی شد و دیگری به مدت حدود 10 سال در انجمن فلسفه ایران بود. ایزوتسو در مدت حضور خود در ایران به تدریس اصول فلسفه تطبیقی به زبان انگلیسی و آرای عرفایی چون ابن عربی پرداخت. ضمن این که در کنار تدریس به کار ترجمه برخی از آثار غزالی و ملا صدرا به زبان ژاپنی مشغول بود. توشیهیکو با ظهور انقلاب اسلامی به ژاپن بازگشت و از آن پس آثار مهم و بدیع خود را منتشر کرد. توشیهیکو علاوه بر زبان ژاپنی به دلیل حافظه فوق‌العاده در کنار استعداد بالا و علاقه وافر به مطالعات زبانشناختی بر بیش از 30 زبان تسلط داشت. او پژوهش‌های متعدد میدانی در آسیا، خاورمیانه به ویژه ایران، هند، اروپا و آمریکای شمالی انجام داد و به بررسی تطبیقی ادیان از طریق مقایسه دقیق زبانشناختی متون سنتی نائل آمد. برجستگی وی در فهم و ارائه مکاتب فلسفی و عرفانی شرقی ناشی از فهم عمیق وی از متون اصلی است که آن پیش از هر چیز نتیجه گیرایی بالای وی در زبانشناسی است. نشانه چون این گیرایی بالایی روایتی تاریخی از زندگی وی است که بیان می‌کند وی پس از پایان دوره آموزشی صرف و نحو عربی در عرض یک ماه موفق شد تمام قرآن کریم را به زبان اصلی بخواند. توشیهیکو کتب متعددی به زبان انگلیسی و ژاپنی منتشر کرد که از مهمترین آنها میتوان کتاب تاریخ اندیشه عربی، کتاب ساختار مفاهیم اخلاقی در قرآن و کتاب نظریه زیبایی در زیبایی شناسی کلاسیک ژاپن را نام برد. بیشتر آثار وی ابتدا به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و زبانشناختی کئو منتشر شد و سپس ناشرانی در اروپا و آمریکا آن را بازنشر دادند. مقالات متعددی نیز از وی به چاپ رسیده است، از جمله آفرینش در آثار ابن عربی که در مجموعه مقالات از اندیشمندان مختلف با نام تماشای خدا در همه جا، مقالات پیرامون طبیعت و تقدس به چاپ رسیده است. ایزوتسو در زندگی علمی خود و بررسی دقیق میان مکاتب فلسفی و عرفانی مختلف به نتایج جالبی دست یافت. وی بارها گفت که باور دارد بسیاری از اصول خاص و مورد توجه که یک گروه فکری و دینی خود را با آنها می‌شناسند و تفاوت خود را با دیگران در آنها می‌جویند، در عقاید و باورهای گروه‌های دیگری که در ظاهر کاملاً متفاوت با گروه اول هستند وجود دارد، منتها با نقابی متفاوت و الفاظی متمایز. وی می گفت اگر مردم جهان این حقیقت را می فهمیدند بیشتر با یک دیگر رفیق می شدند. ایزوتسو پس از بازگشت به ژاپن مطالعات و آثار خود را بیشتر در فلسفه های شرقی متمرکز کرد و می گفت این فلسفه ها در برخی نیازهای امروزین بشر کارآمد هستند. در روزگاری که معنویت روز به روز بیشتر مورد توجه واقع می شود و بحث پیرامون آن در قالب فرقای متنوع صورت می گیرد، افرادی چون توشیهیکو و ایزوتسو تلاش کردند این نیاز دنیای جدید را بر مبنای بازآفرینی مکاتب عرفانی سنتی به ویژه از ادیان ریشه‌دار شرقی برآورده کنند. او در این کار روحیه دینی و ایمانی را در کنار نوعی خودآگاهی علمی و بی‌طرفی روش شناختی نسبت به ماهیت این مکاتب حفظ می‌کند. برای شما عزیزان با شنیدنی‌های تاریخ بسیار سپاسگزارم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار روشنک بهرامزاد، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. بیانی دیگر است، این جمله به هر زبان بیانش ناید، افسانه عشق را بیانی دیگر
یه ایرونی پر از عشق، یه ایرونی پر از شوره، از این حرفای بیهوده، از این تهدیدها دوره. توی یک لحظه میتونیم بخونیم ذهن دنیا رو، بدون ترس طی کردیم مسیر حادثه ها رو. و تیلای تاریخ همه گی شکل مجنونیم، دیگه وقت شده دنیا بدون که ما میتونیم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی.
بهار و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
عزیزان همراه، شبتون بخیر. دعوت میکنم در این فرصت شنونده سفرنامه خوانی باشید.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
عزیز سلام، مهدوی هستم. سفرنامه رو دیشب برای شما تا جایی خوندم که به یاد روزی افتادم که حرکت کردم. خبر جنگ آمریکا و عراق بحث داغ روز در تمام دنیا و همچنین ایران بود. همه منتظر لحظه شروع جنگ و حمله آمریکا به عراق بودند. حتی کمپانی‌ها و خبرگزاری‌های خارجی هم در جواب نامه‌های من جهت جلب حمایت، حساسیت موضوع را بیان می‌کردند. از سال‌های کودکی آرزوی سفر به دور دنیا را داشتم. ولی آن زمان معتقد بودم که این حرکت یک رسالت شخصی در زندگیم است و نشانه هایی هم دریافت کرده بودم که تاییدی بر انجام این سفر بود. یادم نمی رود که برای توضیح جزئیات سفر و درخواست حمایت مالی به یکی از بانک های خصوصی که در آن سالها جز معدود بانک های خصوصی بود مراجعه کردم. پس از شنیدن سخنانم آقای مدیرعامل گفت برای ما خیلی چیپ است که بر روی لباس شما تبلیغ کنیم. در حال این حرف را می زدن که می دانستن اگر این اتفاق بیفتد اولین زن جهانگرد ایرانی را حمایت کردند. روزهای آخر سال هم اتفاقی در خور توجه نیفتاد و کم کم به پایان سال 1381 نزدیک می شدم. حدود یک ماه به پایان سال 1381 مانده بود. تصمیم گرفتم که ساعت 8 صبح روز اول فروردین ماه 1382 که تقریباً 2-3 ساعتی پس از تحویل سال بود، سفرم را آغاز کنم. چه حامی داشته باشم و چه نداشته باشم. به این نتیجه رسیده بودم که خدا استقامت و پایداریم را امتحان می کند. دلم گرفته بود و در انتظار گشایش از طرف خدا بودم، چون می دانستم که او می خواهد به این سفر بروم و به رسالت زندگیم جامعه عمل بپوشانم. اما با دست خالی چطور ممکن می شد؟ حتی نامه ی از طرف کسی به همراه نداشتم که مایه دلگرمیم باشد. به هر حال آن روزها هم گذشت. آن سال عاشورا چند روزی قبل از سال 1382 واقع شده بود. شب عاشورا به دلم افتاد که به مراسمی بروم که در منزل یکی از آشنایان برگزار می شد. سخنران داستان پسر بچه‌ای را تعریف کرد و برای اولین بار بود که این داستان را می شنیدم. داستان پسری که خانه‌اش در انتهای یک ده بود و هر روز صبح برای رفتن به مدرسه باید مسیری بسیار طولانی را طی می‌کرد تا به رودخانه‌ای پر آب می‌رسید و سپس مسیری را می‌پیمود تا به پلی که عرض رودخانه را قطع می‌کرد برسد. پس از گذشتن از پل جاده طولانی را تا مدرسه در پیش رو داشت و به همین دلیل هر روز دیر به مدرسه می‌رسید. یک روز معلم دلیل این تأخیرهای روزانه را پرسید و پسر بچه داستانش را تعریف کرد. معلم در پاسخ او به شوخی و مسخره گفت: این که مشکلی نیست، هر روز یک بسم الله بگو و از روی آب رد شو. از فردای آن روز پسر بچه هر روز به موقع می رسید. او در جواب تعجب معلم پاسخ داد: متشکرم، شما راه خوبی را نشون دادید. من هر روز بسم الله می گویم و با قدم زدن از روی آب رد می شوم. آن شب متوجه شدم که خدا این داستان را نشانه‌ای برای من قرار داده است. به خدا گفتم: خدایا، دل من مثل دل آن پسر بچه نیست که بتوانم از روی آب رد شوم، ولی شنونده که یکی هست. لطفاً همانطور که بسم الله آن پسر را شنیدی، بسم الله من را هم بشنو. همان شب به کلام بسم الله گفتم و دلم به آن گرم شد. عزیز، ممنون میشم که اگر تمایل داشتید ادامه سفرنامه را فردا شب دنبال کنید. تا فردا شب، خداحافظ.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. اگر خاطرات سفرهای خود را مکتوب کرده اید، اگر سفرنامه مکتوب دارید، با ما در ارتباط باشید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ 021-22-65-23-38.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
سفر زنا کجا بدین سرا نمی کنی دوباره شور عاشقی چرا به پا نمی کنی به کومه ی سیاه من تو ای شهاب آتشی دوباره پرفروغ خود چرا تو با نمی کنی مسیر گام های تو پر از گل و ترانه است چرا سکوت خانه را پر از نوا نمی کنی ببین غریب و خسته ام نگر که دل شکسته ام چرا به اوج بی کسی مرا صدا نمی کنی ببین که دست و پای اسیر بند ماتم است چرا به تیر یک نظر مرا رها نمی کنی قصه های من حبیب قصه های من چرا مرا دمی رها از این بلا نمی کنی خلیل دل روهای من چرا تو سید خسته را رهازتن به خنجری بحر خدا نمی کنی چرا سفر زنا کجا بدین سرا نمی کنی دوباره شور عاشقی چرا به پا نمی کنی به کومه ی سیاه من تو ای شهاب آتشی دوباره پرفروغ خود چرا تو با نمی کنی مسیر گام های تو پر از گل و ترانه است چرا سکوت خانه را پر از نوا نمی کنی مسیر گام های تو پر از گل و ترانه است چرا سکوت خانه را پر از نوا نمی کنی مسیر گام های تو
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه کین کیک گرجی
شبتون بخیر. اما قراره که دقایقی دیگه شنونده برنامه زنده میدان آزادی باشیم. اما قبل از پخش این برنامه